أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وما الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در بند جیم بحث ادب مع الله فرمودند این که ادب با خدا اقتضا می کند که از او جز او را طلب نفرمایید نخواهید. عبد در مقابل جناب حضرت حق تشرف وجودی بفرماید و با فقر ذاتی که دارد از او غیر او را طلب بفرماید، به نماید جسارت به مقام مقدس شریف حق است. اونگهی از جنبه برهانی هم حرف تامه، برای اینکه عبد فقر است و حق تعالی غناست، بی‌نیازیه و انسان از او غیر او را طلب بنماید، غیر حق همه فقیرند. معنا ندارد که عبد از پیشگاه حق فقر طلب بفرماید، باید فقیر از غنی غنا طلب بکند، بی‌نیازی بخواهد. ولذا تنها بی‌نیاز مطلق در نظام وجود حق متعال اینه که از او رو باید طلب بفرماید، که این عبادت احباب و احرار اونهایی که بر اساس حب و دوستی و محبت عبادت میکنن، اینها حرن، آزاد مردن، به هیچ نحو خودشون را به هیچ چیزی به غیر حق تقید نمی فرماین. فقط تنهایی تقید دارن که قید حق است، و چون حق تعالی مطلق است، مقید به چیزی نیست، ولذا عبد با تقید به حق حر می شود. درست است که اسم او را می گوین بنده حق، اما در حقیقت آزاد مرد این چنین شخصیه، این رو می گوین آزاد. ما بقی همه بیچاره ها در بندن، در زندانن، در گرفتاریان، در تقیدن، در تعلقات هستن. اون کسی که از مطلق تعلقات رهیده است و هیچ نحوه تقیدی او را مقیدش نمی کند، اون کسی است که عبد حق است. و چون حق مطلق وجوده و وجود مطلق هست، ولذا این عبدم یه عبد آزادیه. اینه که عبادت او عبادت احبابیه، حبیه، بر اساس محبت و دوستی به حق آزاد مرده، که عبارت دارن که این امر از بلند همتی عبد است. همت تو بالا ببر، اینقدر خود تو پایین نکش، کوچیک نکن. خیلی من و شما رو برای خیلی بالا آفریدن. چرا در امور معنوی و روحانی و انسانی انسان چرا به کم اکتفا کنن؟ بعد تعبیر می فرماین کسانی که دون همتند، همت پستی دارن، همتشون پست، بلند همت نیستن، به وفق دناعت خود طلب کنن. چون پستن، دنیان، کوچیکن، این سویی هستن، به همون اختزای کوچیکی خودشون، پستی خودشون از خدا طلب می کنن. به حیف انسانه که اگر حالی پیدا بفرماید و به حقیقت در پیشگاه خداوند صاحب حال و مقامی بشود و از او غیر او را طلب بفرماید. لطف بفرمایید تعقیبات نماز عصر در مفاتیح الجنان رو نگاه بفرمایید که این عبارت آمده به ما فرمودن که وقتی نمازتون را خوندید به اتمام رسید به محضر حق این طوری عرض کنید: الهی هذهی صلاتی صلیتها، این نمازی را که الان به محضر مبارک شما تقدیم کردیم، این نماز من، نماز من این مقدار که صلیتها، این را به جا آوردم، تقدیم محضر مبارک شما کردم، اما لال حاجتن من که الیها، نه این که با این نماز خودم از شما چیزی طلب بکنم که نماز فروشی کنم، نه خیر. یه نفر کالایی دارد، کالای مادیه، و یه نفرم کالایی دارد، کالاش نمازه، روزه هست، حج هست، زکات هست، اینها رو به خدا بگوید من نماز خوندم، این رو به شما میفروشم به فلون مقدار، در ازایش باید به من این مقدار ثواب بدید، این مقدار پاداش بدهید. عرض نکردیم که دیروز اگر حقیقتاً ائمه ما، انبیای ما، پیغمبر ما با این عموم مردم مقابل نبودند و عموم مردمی که بالاخره طالب یک نحوه ثواب و پاداش هستن، الا چه وجهی داره که مثلا در دعایی در نوشته بیاید که فلان معصوم بفرماید شما این دعا رو بخوانید این مقدار به شما ثواب میدهن؟ مگر انسان دنبال ثواب میگرده؟ حیف انسان است که بخواهد خودش رو به ثواب بفروشد. انسان است، ثواب کجا که انسان بخواهد خودش رو به او بفروشه و عمل نازنین خودش را و تقرب به حق تعالی را به او بفروشه. ولذا در تمام رساله های عملیه آقایان فرمودن که شما وقتی نماز میخونید بفرمایید که نماز را به جا می آورم قربتاً الالله، که اگر کسی بگوید آقا به من گفته شده که نماز بخونی برای بهشت، بعد بگیم که خدایا دارم نماز به جا می آورم، عشاست، مغرب است، ظهر است، عصر است، چه؟ برای اینکه انشاءالله به من بهشت رو بدهی، تقرباً الالجنه، خوفاً من النار. شأن انسان به دور است. پس چرا ائمه این همه در روایات، این همه در مفاتی جاهای دیگر ملاحظه می فرمایی که فرمودن این دعا رو بخونید اون مقدار گناهتون پاک میشه، اون مقدار ثوابتون، اینها رو مطابق با حال ما فرمودن؟ چون می بینن ما اینجوری هستیم، ما قوی نشدیم که از اونها حرفای قوی تر بشنویم. اگر ما قوی بشویم از اونها حرفای قوی تر بخواهیم، این حرف است. اگر اونجا میفرماید این نماز رو بخون، این دعا رو بخون، این مقدار ثواب دارد، اینو هم میفرماید معصوم دیگه، اینم یه اصلیه. و اصل کافی است که یک امام معصوم یک جمله رو به عنوان اصل القا بفرماید، دیگه نباید که هی فرمایشات تکراری بفرمایند. یک جمله کافیه که الان از عبارت از تعمیر را در نهج میخونیم. این به من و شما که میرسن میبینن که فکر ما همین مقدار و جان ما همین مقدار رو طلب داره و قوی نمیشیم و بیش از این مقدار رو نمیخواهیم، برای ما دستورالعمل صادر میکنن این دعا رو بخون این مقدار به ثواب میدهن. به الله خود امام صادق رو بهشون بفرمایید آقا من کاری به ثواب و عقاب اینها ندارم، من اون طوری که جنابالی میخوای خدا رو عبادت کنی اون طوری نماز به من یاد بده، اون جوری عبادت به من یاد بده، دیگه اون موقع حرف از ثواب با شما نمیزنن. الهی هذهی صلاتی صلیتها لال حاجت من که الیها، نه این که ما مثلا برای یه چیزی آمدیم، ولا رغبت من که فیها، که رغبت یه چیزی رو داشته باشیم که در این نماز به ما بدی، الا تعظیمن و طاعتا، خواستیم در پیشگاه حضرت عالی یک تعظیمی به جناب عالی، همین اندازه، همین مقدار. آخه او کریمه، یکی از اسمای حسنای الهی را کریم فرمودن. و مگر قرآن و بنده و جناب عالی رفتیم به زور در خانه او قرآن رو خواستیم گرفتیم آوردیم؟ این اون کرامت حق است، کریم بودن حق است که خودش قرآن رو به پیغمبر نازل کرده و فرمود این قرآن ببر به مردم بدین، سفره اونهاست، این غذای اونهاست. ایشون یه همچین بزرگواریه، نیاز نیست که آدم به در خانه کریم که میره بعد به آقای کریم یاد بدهد که آقا ما برای شما این مقدار نماز روزه آوردیم، لطف بفرمایید پاداش ما رو بده. شما چرا اینجور حرف میزنی؟ شما در خونه کی وارد شدی؟ شما با کی طرف حسابی؟ خوب دقت بفرما ببین داری با کی حرف میزنی در نماز، و شما از ایشون چی طلب میکنی با حال اینکه ایشون کریم باب این همه نظام وجود رو بخشیده و هیچی هم از شما بدل نخواست، و جود رو هم که جود میفرمایند جود بخشش بلا عوض است. مرحوم جناب شیخ در نمط پنجم اشارات معنا میفرماید که جود هبه و بخشش بدون عوضه، خداوند هیچ عوض نمیخواد در ازای عوض شما به شما چیزی بدهد. نخیر، اصلا خمیره او، سرشت او، تینت حق بر جواد بودنه، میده و معنا نداره که انسان در کشور وجود باشه، در متن وجود باشه، با حق باشه، در حق باشه و ذات او این حق باشه و انسان از این کریم حق تقاضا کند که من این مقدار برای شما نماز آوردم، شما در ازاش چیزی به من بدید. این آخه خیلی بد جور حرف زدن، خلاصه خیلی بد جور حرف زدن. هیچی نمیخواهیم، ما فقط اومدم آقا سرور من خدای من اومدم نماز بخونم، تعظیمن و طاعتا، خواستیم محضر مبارک شما یه عرض ادبی بکنیم، یه تعظیمی بکنیم، شما رو به عظمت نام ببریم، چون تو آقایی خیلی بزرگواری، همین میاد، خواستیم شما رو به عظمت و اسمای حسنایت نام ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. اینها چقدر لذت داره من حرف اینها رو میزنم. و طاعتا و اجابتن لکه الا ما امرتنی به، و خواستم اجابت کنم اون چرا که جناب عالی به من امر فرمودی که باید به انجامش برسونم. ما خواستیم همین مقدار، تازه برمیگرد میفرماد آقا جان حالا که به محضر شما تشرف پیدا کردیم و همین مقدار که سرور ما و مولای ما و آقای من تو لطف فرمودی که این اجازه رو به من دادی که به محضرت تشرف حاصل بکنم و یک عرض ارادتی بکنم، یه سلامی به محضرتون بدم، شما رو به اسمایی نام ببرم و نام شریفتون رو به الفاظ شریفی نام ببرم، همین مقدار مرا کافیه. خیلی ممنون شما، خیلی هم لطف فرمودید، برای این مقداری هم که لطف فرمودید باز بدهکار. برای یک انسان بیچاره چه بیش از این، چه کرامتی بالاتر از این که آقای او، مولای او، رب او، خدای او همین مقدار بهش اجازه بفرمایید که ایشون بره حرفشو بزنه، همین مقدار کافیه. فرمود دفتردارم نداریم و هیچ کسم نمیخواد، واسطم نمیخواد و هیچی نمیخواد، همینجور مستقیما بیا پیش خودم و با خود من مستقیم حرفاتو بزن، هیچ کسم نمیخواد این وسط باشه، جبرئیل هم اجازه نمیدم، جبرئیل چیکار به شما داره؟ تازه یه وقتی خودم کاری داشتم که میخواستم شما رو میخوام صدا بزنم به جناب جبرئیل پیغام میدهم، مثلا اینها هم باز اون توحید قرآنی که قیام بفرماید، جبرئیل شأنی از شؤون حق متعاله، شأنی از شؤون حقه، این کم احترامه، کم عظمت است که حق به عبد اجازه بفرماید که عبد بدون اینکه هیچ کس واسطه باشه مستقیما با خود اون جناب بنشیند حرف بزنند، با وجود مطلق، با علم مطلق، با کمال مطلق. حالا چون این طوریه خیلی بزرگواری فرمودی، محبت فرمودی، به ما راه دادی، اجازه فرمودی که تشرف حاصل کنیم، خب حتما من در این مسیر تشرف به محضر شما شاید نتونسته باشم اونطور ادب را در نمازم مراعات کنم، حرف زدنم را، حضورم را، مراقبتم را و در تمام قلبم با تو بودن را، اینها را شاید نتونستم درست مراعات کنم، رکوعم را، سجودم را، اعضا و جواره نمازم را. الهی ان کان فیها خلل او نقصان. حالا شما که خیلی بزرگواری، تو که وجود مطلق بی عیب و نقصی، من که تشرف به محضر شما پیدا کردم قطعا بی عیب و نقص نیستم، قهرن این نماز من، این خونده من، این روزه من، این حج من، این زکات من بی عیب و نقص نیست. نه تنها از شما طلبگار نیستیم، بلکه ممنونیم که ما را به محضرتون بار دادید. اگر این نماز ما نقصی، خللی از رکویش، از سجودش، اگر چیزی پیوش پیش آمده، دیگه استدعا داریم که آقا جان دیگه ما همین مقدار و استدعا داریم وسع ما بیشتر بشه، سعی وجودی ما بیشتر بشه، ما مؤدب‌تر بشه، ما رو مؤاخذه نفرما. مؤاخذه چیه؟ بازم اجازه بده که دوباره به محضر شما تشرف حاصل کنم، همین یک بار نباشه. بله خب من شاید حرف زدنم هم خیلی درست نبود، خیلی نشستن من، برخواستن من، رکوع من، سجود من، الفاظ من، عبارات من، حضور قلب من، اینها درست نبود. آقا مبادا ما اوقات شما رو تلخ کرده باشیم، مبادا شما رو ناراحت کرده باشیم، و اگر اینها باعث بشه که من رو دوباره بخوایی راه ندهی، استدعای ما اینه که فلا تو آخذنی، دیگه من رو مؤاخذم نکن. بعد سری ذهن مبارکتون نره اون مؤاخذه جهنم، اونها نه خیر، مؤاخذه به همین باشه که بگی آقا شما دیگه ادب نداری پیش من نیا، آقا جان اجازه بده دوباره ما برگرد، هر موقع خواستیم برگرد، فلا تو آخذ. بعد علاوه از این مقدار ببینیم که آیا این مقدار ادبی که در پیشگاه تو تقدیم داشتیم قبول میشه یا نمیشه، و تفضل علیه بالقبول الغفران، بازم تفضل بفرما. این طوری چقدر حرف زدن با آدم یاد میده، علی اینا چقدر به انسان حرف زدن رو در پیشگاه خدا یاد میده، آدم حرف بلد باشیم بزنیم. این یه فرمایش. این رساله شریف انسان و قرآن را طبع جدید صفحه 127 نگاه بفرمایید، تحت عنوان عبادت احرار، نه اینکه اینجا الان در عبارت آمد که از او جز او را نخواهی که این عبادت احباب و احرار است، از آقا در اونجا عبادت احرار را، بندگان آزاد مرد الهی را توضیح میده. میفرماین انسان بر اثر این دارایی ولایت تکوینی، بر اثر این دارایی ولایت تکوینی به دست می آوره، چون بحث رو قبل از این فرمودن که انسان دانا نمیشه، دارایی خیلی کار در نمی کنه، و فرمودن هر کسی که بداند و هر چی بدانه اما اون دانسته ها در جان او پیاده نشود، این همانی است که در روایات فرمودن العلم هو الحجاب اکبر. آه امان از این علم رهتن، هر چی میخواد باشه، هر چی، هر علمی، هر رشته‌ای، هر چه حوزوی غیر حوزوی، هر چی که باشه، حتی علم فلسفه، حتی علم عرفان، حتی هر چه علم دیگه، هر چه باشه، در جانش پیاده نشده باشه، و خدا نکنم که بله خدای ناکرده ذات سالم نباشه، ذات سالم نباشه، هر چی علم میگیره جلوتر میره گرفتارتر میشه، هرچی علم میگیره جلوتر میره گرفتارتر میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کشمیری را. اون آقا خیلی بیپرده بود، خیلی بیپرده بود. 20 سال هم که انقلاب پیروز شده بود ایشون آمدن تشریف آوردن ایران، در این 20 سال دیگه همش گوشه منزل و به اون صورت آدم عجیب روکی هم بود دیگه. سرشت ایشون این طوری بود، ولایت ایشون و ارتباط سری و قلبیش و جانش با سر و باطن نظام هستی این طوری بود و می گفت و چشم برزخیشون خیلی باز، خیلی باز، خیلی دور مشاهده می کرد افراد، اشخاص، بله هر کس. خیلی هم قوی مرحوم جناب سید مهدی آقا رحمت الله علیه می فرمود حال اینها الحمدلله که از اعتقادات شما نمی کاهد. هر کسی آقا هر کجا هست پاک باشه پاک دیگه، هر کسی هر کجا هست ناپاک هست ناپاک. نظام هستی فرق بین انسان الهی با انسان غیر الهی در یک کلمه است، تو طهارت. فرق بین انسان الهی و انسان غیر الهی که به تعبیر شریف است آقا انسان اون سویی و انسان این سویی همین یک کلمه است، طهارت. طهارت با تمام مراتبش، با تمام مراتبش باید باشه. تا هر مرتبه طهارت رفته به همون مرتبه الهیه، فوق اون مرتبه دیگه نیست. حالا طهارت نداشته باشه، اون ذات او، اون سرشت او، اون خمیره او کثیف باشه، منحرف باشه، خلاف باشه، نمیشه. درسم بخونه ولو مجتهدم باشه باشه، نیستی، پاک نیست، تطهیر شده نیست. جناب سید مهدی آقا فرزند مرحوم سید علی قاضی رحمت الله علیه اون بزرگوار نقل می فرمود که در نجف داشتیم از یک خیابانی عبور می کردیم، از طرف مقابل بنده خدایی عالمی بالا صاحب رساله مرجع تقلید مجتهد و و ماشاءالله اسرت چه داشت می آمد و پدر ما مرحوم آقای قاضی بهانه کرد و روشو برگردون به طرف دیوار و شروع کرده بود این شال کمرشون را مثلا به عنوان که شل شده ولی میخواییم اینو ببندیم. به هر حال متر شد، اون آقا اومد در رفت. بعد که راه افتادن گفت پسر جان اینم خوبه که آدم یک آم به عنوان بله طلبه چه عالم مرجع بله درس بخونه و مثل یه الاغ باشه، این درسته؟ بله. و مرحوم آقای کشمیری این بود و مرحوم آقای کشمیری هم چشمشون خیلی باز بود، خیلی باز بود. کمتر کس، کمتر افراد جرأت میکردن که به محضرشون تشرف پیدا بکنن. اینها هست و بزرگوار مردی بود. ما فکر نکنیم که مثلا حرفا عادیه. طهارت، طهارت نیاز هست در تمام مراتب. دانایی با دارایی حسابش جداست. لطف بفرمایید باب 11 دفتر دل را، صفحه 331 را نگاه بفرمایید. علوم اصطلاحی نعمت اوست ولی بی سوز عشقش نعمت اوست. کسی درس بخونه، کتاب بخونه و و و و و بخواهد که این حقایق در جان او پیاده نشود، همه رو داره برای خودش بلا جمع میکنه. نغمت ترا انبار الفاظ و عبارات، چه حاصل میدهد غیر خسارات. چون نود نور علم یقذف الله، چه انباری ز الفاظ و ز از که، چه از که. حالا یه نفر جمع کرده کاه رو انبار زده، یه نفر جمع بکنه الفاظ رو انبار بزنه، فرق بین این دوتا چیه؟ هر دوتا انباری هم. نه بلکه نزد مردان دلاغا به قدر و قیمت افزونیست با کاه. تازه اونی که بنشینه کاه جمع کنه با اینی که بنشینه الفاظ جمع کنه و نمیشه گفت که این با کاه با هم دیگر، نه خیر، از اون کاه جمع کردن هم حتی پستره. که یکی را گفته اند در علم منحط، مثلا به یک معنا اشاره باشه به همون و هم واقعی مرحوم جناب سید علی غازی به هم و اشاره باشه به موارد دیگر باشه. حالا یک گوشه‌ای ما در شرح دفتر دل اینجا آوردیم و اشاره است به دید برزخی جناب مرحوم آقای کشمیری عزیز با بنده خدایی که به همون سرنوشته اون بنده خدای نجف بود. یکی را گفتن در علم منحط گرفتار به اقوا بود و احوت فتوا میده، منتها چو آری بود از حلیت تقوا همی بر دین حق میداد فتوا. نه اهل دین و نه مرد عمل بود، اسیر نفسشون دیوه دغل بود. بعد اون بنده خدا به رحمت الله هم رفت او بین دوتا کوه عظیم صور برزخی هست دیگه، صورت برزخی است، تمثل پیدا میکنه، صورت برزخیه، نه اینکه از خارج یه کوهی و یه دشتی و یه چاله و یه پلی رو یه سراتی، اینجوری که نیست آقا، که صورت برزخی است. صورت برزخی منشأ نفسه، انشاء نفس است، به خود شخص میسازه. بعد به از این نشأ رفت و یکی به جناب مرحوم آقای غازی از شاگردانشون گویا به محضر آقا رسید که آقا ایشون رو در یک تمثلی در یه حالی دیدم در بین دو تا کوه عظیم شعله های آتش به آسمون ها و ایشون در بین این دو تا کوه بین این شعله ها گیر کرده و همش تو سرش می زدن که چرا فتوا می دادی تو، کی بهت گفته؟ و تو که اهل کار نبودی، تو که اهل حقیقت نبودی، تو که دارا نبودی، تو که اسرار در جانت پیاده شده نبود، چرا این کار میکردی؟ و اینها و جناب آقای غازی فرمود و همینطور و نمیشه هم نجاتش داد. یه طوری هم هستن که نمیشه نجاتم داد، اینجوری هم هست دیگه آقا. اون دارا شدن غیر از داناییه، ولذا اینجا میفرمان انسان بر اثر این داراییه که ولایت تکوینی به دست میآوره. حالا ائمه انبیا خیلی در اون سطح بالا، انشالله همه شما، من و شما هم به راه بیفتیم، من و شما هم به اندازه خودمون، از تو حرکت، از خدا برکت، چرا نمیدن؟ ولایت تکوینی درش بسته نیست، ولایت تشریعی مخصوص خداست، ولایت تکوینی درش بازه، نبوت تشریعی درش بسته شده با ختم پیغمبر اکرم، اما نبوت انبایی درش بازه که الحمدلله در جلسات دیگر براتون عرایضی تقدیم داشتیم. و چنان قدرت وجودی پیدا می کند که تصرف در ماده کائنات می نماید، در ماده کائنات، که انشاءالله این بحث رو باید در دروس معرفت نفس به محضر عزیزانمون در اون درس 37 به بعد برز برسونیم که تمام موجودات نشأه طبیعت اینها ماده ای دارن به صورت جسمیه ای دارن و ماورای طبیعت هم به یک معنا ماده ای دارن، ماده به معنای عرفانی و صور جوهریه دارن، که انسان کامل میتواند هر انسانی که ولایت تکوینی پیدا بفرماید و اندازه ظرفیت خودش میتونه این صورت را از این ماده بگیره و صورت دیگری رو بهش القا کنه. و میبینید که الان صورت هست عصا، صورت عصا رو از این میگیره، اون مادهش باقی و برقراره. حالا حرکت جوهری هم داره یا نداره، بحثش در رساله گشتی در حرکت آقا باید بحث بشه، حرکت جوهری هم داره یا نداره داشته باشه، اما به هر حال اون ماده باقی و برقرار صورت اثار و نفس موسوی موسای کلیم اخذ میکنه، بعد صورت اژدها رو به این صورت میدهد که در ماده کائنات دارد تصرف میفرماید و حرفایی که پیش میاد و خیلی حرفا اینجا باید پیاده بشه. الان داریم در میریم، راهی نداریم چون ولا باید تو این معطل بشیم کار داشته. بعد حالا این جناب انسان، این آقا خودش بهشت آفرین میشود و خودش بهشت آفرین میشود، خودش بهشت میآفرین، نه اینکه نماز بخونم بروم به بهشت، نه خیر، خود شخص خودش بهشت آفرین میشود چون مظهر تامه اسماء که انسان کامل حرف بهشت رو نمیزنه. اینجا هم در عبارت الان دارید که یکی از مشایخ ما جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه، مراد این مشایخ، یکی از مشایخ یعنی یکی از بزرگان ما، اساتید ما، یعنی جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ما رو ترغیب می‌فرمود به مثل دعای سحر حضرت امام محمد باقر که دیگه هیچی حرف خرد و خوراک و دنیا و ثواب و اینها توش مطرح نیست، هر چه هست بها و جمال و کمال و جلال و جبروت و عظمت و این به این فرمود صافه و مطلقا هست حشر با اسماء الله هست. که اینجا هم الان می‌فرماید که انسان کامل حرف از بهشت نمی‌زنه. پس این همه در مفاتیح نوشتن اینو بخون اونقدر ثواب داره اینها چیه؟ این به لحاظ من و شما، من و شما قوی بشویم برویم خدمت امام صادق با آقا عرض کنیم آقا جان این جناب حضرت شیخ عباس از شما اینجور نقل کرده، اینها شما رویتون به جهت اینکه ما خیلی پایین بودیم و ای دیگه باید با کودک وقتی سر و کارت افتاد باید زبان کودکی در پیش بگیری، اینها زبان کودکی ائمه هست. بسیاری از این نقل روایات در مفاتیح الجنان و جای دیگر از باب این که ما کودکانی هستیم که ائمه دارن با ما کودکان حرف میزنن، چیکار کنم؟ شما یه بچه رو میخواد بگید که این کارو برای ما انجام بده، پسر جان این کار انجام بده، دو تا شکلات برات میخرم، بالاخره چیکار کنیم؟ آیه فکر بالا نیومده که بگه که ایشون پدر اون احترام به پدر بودن اقتضا میکنه که هر چی فرمود بگم کرد. ایشون بالاخره یا باید بگه یه دست لباس میخریم یا یه کفش میخریم یا یه شکلات میخریم یا چی. این جوریه آقا، این حرفا اینطوریه، بالا برویم حرف از بهشت نمیزنن، اینا با بهشت کار، بلکه بهشت آفرین رو طلب میکنن و اگر بهشت شیرین است بهشت آفرین شیرین تر است، که اگر بهشت خوبه اونی که بهشت رو آفریده که بهتره، که شما چرا اونو نمیخوایید؟ این آلا عبارت آقا رو از نکردیم که اشاره است به نهج البلاغه امیرالمؤمنین؟ این کلام سید الاوسیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که آلا عبارت اینه: ما عبدت که خوفن من نارک، خدایا از این که از آتش تو میترسم تو رو عبادت نمی کن. اصل و حیف من نیست، حیف انسان نیست، ولا تمعن فی جنتک، از این که مرا به بهشت ببری عبادت بکنم اصلا، اینها رو من کار ندارم. پس برای چی آقا امیرالمومنین به تعبیر شریف هسته ها می فرمود با یه بنده خدایی برخوردیم، گفتیم آقا این، بعد ایشون گفت که خب اگر حور و غلمان این چیزا نباشه پس من مگه بیکارم که نماز بخونم؟ مگه آدم بیکاری هستیم؟ چی میگن مردم؟ کجا هستم؟ تو کجای کارم؟ جناب امیرالمؤمنین میفرماید که عبادت من به خاطر اینه که بل وجدت توه یافتم تو را، فهمیدم نه، به من گفتن نه، به من گفتن که تو خوبی نه، من میفهمم تو خوبی نه، اصلا تو رو اینجوری یافتم، اینجوری تو رو میبینم. توی آیه روایت دیگرم که فرمود لم اعبد ربن لم اره، اون خدایی رو که اصلا نبینم عبادتش نمی کنم، باید ببینمش عبادت کنم، من تا دیدم چه دیدنی باشه، که رساله حول الرؤیه آقا کمکتون می فرماید در اون حدیث. بل خدایا به این دلیل که بل وجد تو که یافتم جناب عالی را که اهلن دل عبادت، تو رو اینطوری یافتم که تو برای عبادت اهلیت داری،
ما سوای تو هیچ کس لیاقت ندارن که آدم او رو عبادت کنه، کرنش کنه، تعظیم کنه. فقط جناب عالی رو اینجوری یافتم که خیلی آقایی، خیلی بزرگواری، من باید حرف بزنم. ولذا فعبد تو حالا عبادتت میکنم. چیکار به هور داریم، چیکار به غلمان داریم؟ ولذا به تعبیر شریف آقا، آدرس میخوایم از عارف حقیقی بگیریم. در قیامت آدرس ایشون کجاست؟ بریم تو جهنم پیداش کنیم، جهنم پیدا نمیشه. بریم تو بهشت، هر کجا بگردی عارف رو پیدا نمیکنی. اونجا همین مردمانی که چارکت نماز خوندن و سر و بالا کردن و هی این میخوان و هی اون میخوان و هی ماشین میخوان و دنیا میخوان و بچه میخوان و مال میخوان و زر میخوان و باران میخوان و چه میخوان و چه تعبیر کنن، چه تعبیر اینا میخوان، اینا رو اونجا پیدا میکنی، فراوونم پیدا میشه. بعد گاهی هم به دوستان به صورت متایبه عرض میکنیم که حالا اگر آقا قصد بهش رو هم دارید، محض رضای خدا یه مقداری شدیدتر عمل بفرمایید که اون بالاترها برید، این پایین رو همه میان اونجا، باز اعصاب خرد کنید. این درجه پایین بهش رو همه اونجا وارد میشن. این جان خدای دلسوزی که شما داری، ایشون تا یه جزا بزنن میگه آ بفرمایید بریم. ما که بخیل نیستیم، ما که جوادیم، این طوریه. بله حالا متایبه است این دیگه. بله گفتیم آقا حالا اگه بهشتم خدایش میخواهید، یه همتی بفرمایید که اون بالا بالاترها رو بگیرید، یه مقدار سر آسوده داشته باشی. والا این پایین آقا همه میان اونجا، باز همین مردم هست، همین هست، هم باید اونجا باید. فعبد تو که از اونجا اونو میخواهم. نانو حالا در از جناب شیخ بهایی نقل میکنه در رساله شریف نان حلوا. نان و حلوا چیست ای نیکو سرشت؟ این عبادت های تو بهر بهشت. نزد حالا تو دنبال این هستی که عبادت کنی که بهشت بگیری، نزد اهل دین بود دین کاستن. مثلا این دینداری نیست که داری از دینت کم میکنی. خدا رحمت کنه یه پیرمردی رو داشتیم، خیلی بله اون بنده خدا خیلی توی سادگی عجیب بود. حالا عرض کردم سادگیش بود، اون خیلی تو این وادیا حفالیم. این فرمود که ایشون دو نماز متافرت هرگز نماز رو درکتی نمیخوند، روزه رو هم نمیخورد، بعدن هم میگرفت روزه رو، بعدن هم میگرفت اما روزه رو نمیخورد. میگفت که ما مردم از بس که دزد شدیم، حتی نماز خدا و روزه خدا رو هم دزدی میکنیم. حالا ایشون بنده خدا و عرض کردم توی صفای باطنی سادگی خودش بود. یه شب در منزل ما تشریف آورد و بنده با چه گرفتاریشون رو قانع کردم، همون اون یک شب یه نماز عشا رو دو رکعتی خون. بعد گفت دلم آرام نمیگیره آقا، من بردم شیخنه آیت چارکتی خون که دیگه ما نماز خدا رو ندازیم. اینجور ولی که اینجور نماز میخونه برای اینکه اونجا ماشاءالله بهش اون چیزها رو بدن، این نزد اهل دین بود دین کاستن. در عبادت مزد از حق خواستن. یه دوره که نماز خوندی چه خبرته؟ نه اول داریم، نه آخر داریم، نه تکبیرش معلومه، نه رکوع سجودش معلومه، نه حمد و سورش معلومه و نه حضور قلب داریم که همش این نیم ده دقیقه و پنج دقیقه و دو دقیقه نمازم داشتیم به فکر نقشه های سرکارمون بودیم و چه بسا خیلی از نقشه ها اصلا در طول روز به ذهنمون نیامد که نماز بهانه شده، الحمدلله ترمون قوی تر شده. خب بالای درکت چی میخوای از خدا تو؟ در عبادت ماز از حق خواستن. برو رو 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 حدیث ما عبد تاک ای فقیر. برو اون حدیث جناب امیرالمومنین که فرمود ما عبد تاک خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک. برو این حدیث رو بخون. رو حدیث ما عبد تک ای فقیر، از کلام شاه مردان یاد گیر. برو ببین آقا چی فرمود، چجوری باید نماز بخونی. چشم بر اجر عمل از کوری است. آخه چون نابینا هست یه مقدار عمل میکنه، چشم داشت این داره که بهش اجر بدن، پاداش بدن. چرا اینقدر کور شدی؟ طاعت از بهر عمل مزدوری است و در روایت فرمودن مزدور نباشی. حتی برای خدا هم مزدوری نکنید، حتی برای خدا هم مزدوری نکنید. که آقا ما اومدیم پیش تو که میخوایم یه کاری انجام بدیم لطفا مزد ما رو بدیم. این میشه مزدوری؟ این زشته؟ این بده؟ حتی فرمودن برای خدا هم مزدوری نکنید، که طاعت از بحر عمل مزدوری. در نهج البلاغه هم آقا همینجور آوردن، ان قوما عبدوا الله رغبتا، یه تعدادی گروهی از مردم هستن خدا را به خاطر رغبت به بهشت و بله ثواب و اینها فتل که عبادت و تجار، عبادت اینها هم اینا تاجر هست، منتها بعضی ها تو بازار هستن، کسب و کار بازار مادی دارن، اجسام و اجشای مادی و مال دنیا رو میخرن و میفروشن، ایشون هم نماز خودشو داره میفروشه، نماز فروشی، روز فروشی، حج فروشی، زکات فروشی، خمس فروشی. و این قومن عبدالله رهبتن، بعضی هم از باب رهبت و ترس و خوف و خوب، حالا اگه این شارکت نخونیم جهنم میبرن، خیلی مشکله. اینم فتل که عبادت العبید، این آقای برده هم میبینید ارباب خودشو اطاعت میکنه، میگه اگر او رو اطاعت نکنم، گفت برو فلون کارو بکن، نکنم چوب به سرم میزنه، میترس چیکار کنم. این گروه هم با خدا به صورت عبادت عبیدانه، عبید برده هایی که خیال میکنن که اگر کار نکنن چوب میخورن، بالاخره تحمیل. بله که وقتی نماز رو که خوند، خواه الحمدلله شر امروز نماز رو کندیم، عجب، پس شر بود ها، بار رو از روی دوشمون گذاشتیم، پس بار بود ها، بار بود اون، این کجا و جناب اون جناب اویس کجا، که ای کاش از ازل تا ابد یک شب بود و من اون یک شب رو در سجده بودم، که تو چقدر آقای خوبی جان، اصلا حرف چیه، خدای او یه چوپان بیابانی باشه، چوپان باشه، چوپان باشه، تمام علما در محضرشون زنو، همه مدرسین اخلاق در محضر اویسی یمن زنو، همه عرفا زنو، این طوری باشه. و این قومن عبدالله شکرن، خواستیم آقا بیاییم محضر جنابالی عرض تشکری کنیم، خیلی در حق ما لطف فرمودیم، خیلی در حق ما لطف فرمودیم. حالا عزیز من چطور شده یه آقایی به شما یه ماشین سوار کرده، چقدر تشکر میکنه هر کجا دید. اگر یه وقتی یه گرهی کاری مشکلی از شما رفع کرده، چقدر هر کجا دیدی، به هر کسی رسیدی میگویی. حالا چرا وقتی به خدا که رسیدیم این گونه میشیم؟ آقا ما اومدیم اولا که به ما لطف فرمودی اجازه دادی بیا حرف بزنیم، حالا که اجازه دادی بیاید حرف بزنیم، بلد نبودیم چجوری حرف بزنیم، حرف زدن رو به ما یاد دادی، خواستیم عرض کنیم که آقا جان متشکریم، وجود دادی، چشم دادی، گوش دادی، اعضا دادی، جوارح دادی، بدن دادی، بر این همه نعمت ها دادی، آفتاب دادی، ماه دادی، زمین، آسمان، این نظام وجود، اینا همه مال منن دیگه، اینا همه رو به من دادی، اینا همه در خدمت من هستن، همه خادم من هستن، و نه تنها خدمت و خادم، خدومن، نظام هستی، میبینی چجور خدمت گذاره این رستوران نظام هستی، ببین چقدر خدومن ماشاءالله، آفتاب یه مقدار حرارتی که داره میاره اینجا روی سفره میذاره، و ابر باران داره میاره میذاره، و تمام فرشته ها هرچه نوری دارن همه رو میارن تقدیم میکنن، آقا بفرمایید در خدمت شما هستیم، و زمین نازنین هم با حرکت وضعیش، انتقالیش و می رویاند، و تابستان، بهار، سرماست، گرماست، و اینها همه تقدیم خادم شما، این رستوران شما، و آدم این همه رو می بینه. حالا یه جایی گرفتاری کوچیک است، تمام نقطه خودشو متمرکز کرده به اون نقطه. نه خیر آقا، ما اومدیم جنبه تشکری به عرض کنیم، متشکریم، خیلی لطف فرمودید در هر دلیم. و این قومن عبدالله شکرن فتلک عبادتون احرار، اینجا فرمودن از او جز او را نخواهی، که این عبادت احباب و احرار، عبادت احرار جناب حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه اینجا نگاه بفرمایید که پیش آمده. بازم عرایزی داریم برز محضر میرسانیم، و از کردیم چقدر شهدای کربلا خدایش مؤدب بودن، خیلی مؤدب، خیلی مؤدب بودن، تا جای این که در شب عاشورا جناب حضرت سید و شهدا خطبه خوندن، به اینها فرمودن که این مردم با من دستگیر نیستن و من اگر در لانه پرندگان هم کنهان بشوم اینها درم میارن و مرا به شهادت میرسانن. شما آزادید، شما تشریف ببرید. چی؟ یک نفر جا از جا تکون نخورد؟ آقا جان ما تو رها کنی و ما قربان تو میشویم، ما به فدای تو هستیم، جان ما به قربانه. یک جان که نه، ای کاش صد جان داشتیم، هزاران جان داشتیم، تقدیم محضر عرشی و مبارک شما میکردیم. ما اصلا تو دوست داریم آقا جان، ما از دیدن تو لذت میبریم، از معیت با تو لذت میبریم. و چقدر تو نازنین هستی، وجود مبارکت چقدر نازنینه. دیروز بعض محضر رسوندیم که اصحاب غیر بنی هاشم، اصحاب میگفتن که ما نباید بگذاریم که از بنی هاشم خون ریخته بشه. بنی هاشمی ها قیام کردن گفتن نه، ما باید اول به شهادت برسیم، ما از آقایمون، آخر آقا از خانواده ماست، برگردن ما حق داره، ما در خدمت ایشون هستیم. شوهر حضرت زینب سلام الله علیه، جناب عبدالله ابن جعفر، مریض بود، مریضش سخت بود. حالا اینها دیگه بر اساس نظام هستی، چرا باید امام زین العابدین تشریف بیاره اینجا مریض بشه؟ اون آقا تشریف رو نباید بیارن. به هر حال اهل ولایت بودن، دیدن آقاشون اجازه نمیده، جناب سید الشهدا اجازه نمیده، به جناب زین العابدین اجازه داده که ایشون بیاد، به زنها اجازه داده که بیاد، به او یکی نداد. ایشون دید که حالا نمیتونم بیام، رفت دست دو تا فرزندش رو گرفت، محمد و عمر، اینها رو آورد به داییشون سپرده. بعد به فرزندانش فرمود عزیزان من، مبادا داییتون رو تنها بگذارید، حالا با مادرتون هستید، به هر حال مثل پرگار به دوره این بزرگوار بگردید تا آخرین قطره خون. ولذا در روز عاشورا، ای قربان زینب، خداییش آدم در این خواهر میمونه. خیلی خواهری کرده برای عبدالله، خیلی خواهری کرده. ایشون در روز عاشورا جناب سید الشهدا دید که حضرت زینب دو تا بچه خودشو آورده، هر دوتا رو لباس نو پوشید. در تاریخ داره که جناب زینب برای فرزندان، دو تا فرزند خودش، لباس نو آورده در کربلا. و اون روز عاشورا که یکی یک اصحاب دیگه شهید شدن، حالا نوبت به بنی هاشم که رسیده بعد از علی اکبر، چون اولیش جناب علی اکبر بود، ایشون رفته به میدان. جناب زینب کبرا علیها السلام دو تا بچه خودش آورده با لباس نو. بعد عرض کرد آقا جان میخوام این دو تا بچه های خودم رو داماد کنی، اینها در خدمت تو هست. سید و شهدا علیه السلام یه مقداری تعلل فرمود، حالا به چه صورت دیگه، بزرگوارم بهانه گرفت و خواهر جان خب حالا عجله نشه، فرزندن جوانم آینده دارن، چرا اینها شهید بشن؟ اینها عرض کرد آقا جان بی راه نداره، من دوتا عزیز من آوردم. آقا برگشتن گفتن زینب جان شما خواهر من هستی، درسته، دلسوزی، هر حال بچه پدرشونه، اینا پدرشون که در کربلا نیست، پدرشون در مدینه هست، شاید یه وقتی راضی نباشی اینها. عرض کرد آقا جان این دوتا بچه رو خود عبدالله آورد به دست من داد که من خدمت شما بذارم، و به من فرمود که اگر کار حسین به شهادت کشید حتما بچه های من با فدایی حسین بشن. آقا من بی اجازه شوهر که کار نمی کنم که، ایشون خودشون فرموده. خیلی اصلا زینب ناآرام بود، تا می دید که جناب ابی عبدالله یه مقداری یک و تنها شده و دشمن داره مقابل داره میخنده خوشحال میشه، زود میرفت مثلا فرزندان عقیل را میفرمود بروید در راه امامتون شهید بشوید، نذارید که ایشون تنها بشه، دو تا دست عزیزشو گرفته آورد، اینها رو فرستاد به میدان. هر دو تا بزرگوار جنگ خوبی هم کردن، تعدادی از دشمن را به لطف الهی نقش بر زمین کردن، تا اینکه صدایشون بلند شد که ابی عبدالله اونها را دریافت. در تاریخ داره که جناب سید الشهدا رفت به میدان، چون دو تا برادر پشت سر هم با هم رفتن به میدان، رفت با یک دست محمد رو گرفت، با دست دیگر اون رو گرفت و هر دوتا رو بغل کرد آورد خیمه. تمام زنها همه جمع شد، همه جمع شدن دور این دوتا عزیز گریه می کنن. سرور من، دیروز عرض نکردیم که در یک مورد فقط زینب یه لبخندی زده بود در این مدت؟ در کل تاریخ کربلا یک مورد هم داریم که زینب از خیمه بیرون نیامده، رفت تو درون خیمه نشست. تمام زنها آمدن دور این دوتا جنازه رو گرفتن، دارن گریه میکنن، دوتا جوانه، اما زینب از خیمه در نیامده. خانمی بعد از اینکه برگشتن و جنازه دوتا شهید را بردن در خیمه شهدا ابی عبدالله گذاشت، خانمی رفت پیش زینب گفت زینب جان بچه ها تو ابی عبدالله آورده، شما بیا بچه ها تو ببین. گفت من نمیام. چرا مادری آخه؟ فرمود میترسم حسین من خجالت بکشه. آخه مادرم دیگه، عاطفه مادریه، یه وقتی بیام روی جنازه بچه های خودم و تاب نیارم و اونجا جلو به چشم برادرم روی بچه ها بیفتم و گریه کنم، بعد برادرم خجالت بکشه که در راه او بچه های من شهید شده. اینجا اینطوری میکن. آخه نه اینکه خودش دیده بود تو قضیه علی اکبر، اینا در عاطفه هم سنخن، مشابهت دارن، سنخیت دارن، میدونه، ولذا فرمود من به استقبال نیامدم که مبادا برادر من خجالت بکشه. اما وقتی علی اکبر رفته بود به میدان، صدای استغاثه علی رسید به گوش جناب سید الشهدا. آقا تشریف بردن میدان، سر علی اکبر رو به دامن گرفت، بدن دیگه قطعه قطعه شد. اون کینه‌ای که با حسین داشتن روی جسد علی پیاده کرد. آقا مثل باز شکاری آمده تو صف دشمن زده، اونها رو متفرق کرده و بدن مبارک علی اکبر رو، راوی میگه که ظاهرا حمید ابن مسلمه، چون خبرنگار کربلا حمید ابن مسلمه، میگوید وقتی این گرد و غبار میدان که فروکش کرد، من دیدم که حسین روی جسد جوانش نشست. بعد زینب طاقت نگره، آقا ابی عبدالله به زینب سفارش کرد که خواهر جان من میروم میدان جنازه ها رو میارم، تو خیمه رو رها نکن، تو زن و بچه ها رو رها نکن. زینب آمد از بالا، وقتی گرد غبار فروکش کرد دید برادرش روی جنازه فرزنده بود. بعد این فرزند نازنین رو گرفته به دامن و روی سینه‌ش، و گفت نکنه که آخه پدر است دیگه، نکنه روی جنازه فرزند جان بده. آمد به قفلگاه، آمد و صدا زد برادر برادر. در همون حالی که جناب سید الشهدا با علی اکبر بودن، دید صدای زینبه، دلش نمی آمد که جواب زینب رو نده، رو کرد دید که زینبه. خواهر جان اینجا چرا اومدی؟ مگه نگفتم خیمه رو رها نکن؟ گفت عزیز دلم می ترسیدم کنار بچه جون بدی. برگشت فرمود زینب جان برو به جوونا بگو بیاد، برو به جوونا بگو بیاد که اینجوری نمیشه من این جنازه رو بیارم.
اون چنان بدل قطعه قطعه هر کجای بدن رو میگیرم جاهای دیگر این بدن روی زمین میفته. پس به جوانا بیا بگو دست جمعی بدن علی اکبر رو ببرید. یک بدن رو هم باز جناب سید و شهدا به تنهایی نتونست به خیمه بیاره، اصحابم که هیچ موقع نداشته. اونجا دیگه نه زینب بود نه جوانهای بنی هاشم بودن، اونجا آمد کنار نهر القمه. بعضی ها نوشتن قامت عباس رو ریز ریز کردن قطعه قطعه. اونجا آمد بدن را دید، بدن قطعه قطعه با جروی برگردم به خیمه. وقتی برگشت تمام بچه ها همه به استقبال اومدن، زینب اومده دید آقا هم بدن. آقا جان عموی ما چی شده؟ علمدار ما چی شد؟ اینجا گریه ها خیلی شدیده برای که تا پرچم عباس بلنده همه دل خوشن، حسین شکست نخورده، حالا پرچم عباس زمین خورده. زینب بی دیگه هیچ راهی نداره دلشو خالی کنه. به زنهایی چربی نداره که بزنه، آمد رفت به طرف خیمه عبرفز، پرده خیمه عبرفز رو پایی که یعنی زنهایی خیمه دیگه صاحب نداره. ای روی دستاش میزد میگم امان از اسیری. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب خدایا از سر ما آگاهی و میدانی چی میخواهی، میدانیم که میخواهیم و فقیریم اما نمیفهمیم که چه میخواهیم و چه بخواهیم. آنچه که خود صلاح میفرمایی مقرر بفرما. و السلام علیکم.